بیا و تلاوت کن نسیم و باران را، کتاب بیداری صحیفه جان را.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما هم میهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 رادیو معارف در خدمت شما هستیم و فرا رسیدن ماه شریف رمضان را به حضورتان تبریک و شادباش عرض میکنیم. با رؤیت هلال ماه رمضان، امروز پنجشنبه اول ماه رمضان است. رمضان تمام لحظه ها، ساعت ها و ثانیه هایش قدر و غنیمت است. قدر و غنیمت و اندازه‌ای به وسعت تمام افکار و رفتارمان. خدایا در ماه مهمانیت نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. پروردگارا برکت نگاهت را در نگاهمان سرشار کن. دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم.
برای ورود به این ماه اولین چیزی که ما باید مد نظر قرار بدیم اخلاص در عمله.
شکر دیدن دوباره سحرهایت را با چه زبانی به جای آورم ای پروردگار عزیز من.
از عظمت ماه رمضان همین بس که از شب اول ماه مبارک رمضان درهای رحمت گشوده میشه.
باید با تمام وجود از این سرزمین نفس خودخواه هجرت کنی.
ماه شعبان مده از دست قده چین خورشی، از نظر تا شب ماه رمضان خواهد شد. ماه رمضان یک قطعه ای از بهشت است که در زمین قرار می گیرد.
اول از خدا می خوام که یک قلم عفو بر جرائم اعمالم بکشه.
بر امر جانان و 30 روز روزه میگیریم، روزه برای رسیدن به قرب کسی که درهای شهر الله را امسال هم به روی ما گشود.
آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام همزمان با ماه مبارک رمضان برنامه‌های ویژه‌ای را برای پربار کردن اوقات روزه‌داران پیش‌بینی کرده است. ترتیل‌خوانی بر پایه مجالس سخنرانی و تفسیر از جمله این برنامه هاست. همچنین آیین ترتیل‌خوانی عمومی قرآن کریم در مراسمی با سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز می‌شود. در این مراسم حضرت آیت الله مکارم شیرازی در حضور زائران، مجاوران، خادمان، معاونان و مدیران آثار مقدس کریمی اهل بیت سلام الله علیها سخنرانی خواهند کرد. آیین ترتیل‌خوانی قرآن کریم با حضور علاقمندان از نخستین روز ماه رمضان آغاز و تا پایان ماه رمضان هر روز ساعت 15 با ترتیل‌خوانی قاریان بین المللی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام برگزار خواهد شد. معاون تبلیغ و ترویج مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه هم گفت آیین ترتیل‌خوانی قرآن در بیش از 1700 بقعه و امامزاده در ماه مبارک رمضان از فردا تا 26 خرداد برگزار می شود. آقای مغنی با بیان این که در این آیین‌ها قاریان برتر استان‌ها به تلاوت قرآن می پردازند افزود آیین ترتیل‌خوانی قرآن در بقای متبرکه از شبکه‌های استانی پخش می شود. همچنین جامعه قرآنی کشور در نخستین روز ماه مبارک رمضان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. قائم مقام شورای عالی قرآن در این باره گفت این دیدار امروز از ساعت 17 در حسینیه امام خمینی برگزار خواهد شد. آقای سرابی تصریح کرد این مراسم به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.
قبل از افطار از ساعت 17 مراسم محفل قرآنی در محضر رهبر معظم انقلاب منعقد هست. حدود 1000 نفر از اساتید، قاضیان، حافظان و فعالان قرآن کریم از سراسر کشور حضور خواهند داشت انشاءالله. اونطور که برنامه ریزی شده ما حدود 13-14 برنامه رو پیشبینی کردیم برای اجراء در محضر رهبر معظم انقلاب که این برنامه ها شامل تلاوت قرآن توسط نوجوانان، جوانان و اساتید و قاریان ممتاز کشور و همچنین اجرای برنامه‌های مناجات خوانی، تواشیح جمع‌خوانی قرآن و دعاخوانی هست و انشاءالله از چند استان کشور، شاید 7-8 استان کشور، اساتید و قاریان و گروه‌ها تلاوت و اجرای برنامه خواهند داشت و برنامه تا موقع اذان مغرب ادامه پیدا خواهد کرد. صورت مستقیم هم از رادیو قرآن و هم از شبکه قرآن سیما انشاءالله پخش خواهد شد و به نماز مغرب و عشا و افطار انشاءالله پخش خواهد شد.
56,000 مبلغ از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در ماه رمضان برای تبلیغ به مناطق مختلف کشور اعزام شدند. همکارم آقای کاظمی در این باره گزارشی تهیه کرده است که می‌شنویم.
سازمان تبلیغات اسلامی با برنامه‌های قرآن محور به استقبال ماه مبارک رمضان رفته است.
سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی که برای ماه مبارک رمضان تدارک دیده بیشتر قرآن محوره، هم از قرائت قرآن و مباحث و صوت و لحن و همخوانی و ترجمه و تفسیر و حتی سخنرانی‌هایی که انجام خواهد شد با محوریت قرآن.
56,000 مبلغ نیز در سراسر کشور از سوی سازمان تبلیغات به فعالیت‌های تبلیغی می‌پردازند. حجت الاسلام روحانی نژاد، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی:
56,000 مبلغ در سراسر کشور ان شاء الله در ماه مبارک رمضان با محور بحث‌های قرآنی در سراسر کشور حضور داشته باشند. باید یادآور کنم که از این تعداد مبلغ اعزامی چیزی بالغ بر 7,000 مبلغ از خواهران تحصیل کرده حوزه های علمی خواهد بود که در سراسر کشور به تبلیغات انشاءالله خواهند پرداخت و بالغ بر 19,000 مبلغ توسط دستگاه ها، نهاد ها، دولتی، شرکت ها، کارخانه ها و اینها درخواست مبلغ کردند و 35,000 نفر هم در سراسر کشور انشاءالله در روستاها و شهرها و در مساجد و حسینیه ها به تبلیغ خواهند برد.
سازمان تبلیغات اسلامی همچنین در ماه مبارک رمضان برنامه ویژه‌ای هم برای تفسیر قرآن کریم دارد.
به بحث تفسیر در سراسر کشور توجه شده، مخصوصا 60 نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با هماهنگی که صورت گرفته، عازم مراکز استانها و دومی شهر بزرگ هر استان خواهند شد.
همچنین مبلغان اعزامی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه‌های خود در ماه مبارک رمضان به موضوعاتی از جمله توجه ویژه به شعار سال در راستای تولید و اشتغال و بررسی راهکارهای حل آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی نیز خواهند پرداخت.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. 26مین دوره از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 29 اردیبهشت تا 15 خرداد در مصلی تهران برگزار می شود. آقای صادق زاده، مدیر بخش کودک و نوجوان نمایشگاه قرآن، گفت در این نمایشگاه برنامه های آموزشی بسیار خوبی برای مخاطبان کودک و نوجوان پیش بینی شده است.
همه برنامه ها جنبه آموزشی داره با موضوع و محوریت قرآن. برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده، یعنی ما در 4 بخش فعالیت داریم. یه بخش فعالیت های فرهنگی هنریه که برای این عزیزان در نظر گرفتیم که شامل کارگاه های متعددی هست، یعنی تذهیب، خوشنویسی، کاغذ، تکه چسبانی، برنامه هایی که عزیزان دوست دارن، کتیبه، معرق، چوب معرق و اینها اینو به این برنامه امسال دو تا بخش رو هم توی این بخش نوجوانان برای عزیزان امسال اولین سال اضافه کردیم که خب انتقال مفاهیم رو خیلی راحت تر عزیزان میشونن مفاهیم قرآنی آشنا بشن. بس جدول های قرآنی و معماهای قرآنی خب از قبل کار شده، فکر شده و اینها آماده شده. انشالله در ایام نمایشگاه عزیزان میتونن شرکت کنن، خب جوایز ارزنده شون هم دریافت کنن. یه بخش نرم افزار های دیجیتالی رو داریم که خب واقعیت ارزش افزوده است، یعنی اینها بچه‌ها حیوانات و اینها رو در موارد متعدد مثلا مشخص کردن. یه بانک اطلاعات نرم افزارهای قرآنی و انیمیشنی هست برای عزیزان که تشکیل داده شده. قصه و تصویر همزمان هست دیجیتالی که خب اینم باز فکر کنم جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. و 30 مورد بازی برنامه ریزی شده قرآنی داریم.
دبیر 20مین همایش کتاب سال حوزه گفت 31 خرداد آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش است. حجت الاسلام مقیمی حاجی با بیان اینکه همایش کتاب سال با موضوعات علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین برگزار می شود افزود طلاب داخلی و خارجی می توانند تألیفات، ترجمه ها و پژوهش های خود را در این زمینه به دبیرخانه همایش ارسال کنند. وی شناسایی کتب و نویسندگان برتر و تجلیل از نخبگان حوزوی را از مهمترین اهداف همایش کتاب سال حوزه بیان کرد.
تمام کسانی که حوزوی هستند محدودیت سنی نداره، از برادران و خواهران چه در ایران و چه در کشورهای دیگر. اگر در سال گذشته 1396 کتاب و یا رساله علمی سطح 4 نگارش کردن و دفاع کرده باشند و در سال 96 منتشر شده باشه، اگر در رابطه با حوزه علوم اسلامی و علوم انسانی مرتبط با حوزه دین باشه، می توانن آثارشون رو برای دبیرخانه کتاب سال ارسال کنن. با مراجعه به سایت کتاب سال حوزه هم می توانن از چگونگی ثبت اثرشون به صورت اینترنتی و ارسال آثار با آدرسی که در اونجا مرقوم شده اطلاع پیدا کنن.
ادامه خبرهای ساعت 10. مدارس ابتدایی در صورت اتمام برنامه‌های درسی از پایان اردیبهشت تعطیل می‌شوند. معاون مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش گفت با توجه به فرارسیدن ماه رمضان، چنانچه دانش آموزان مدارس ابتدایی ارزشیابی و سایر فعالیت‌های آموزشی را به اتمام رسانده باشند، می‌توانند با صلاح دید مسئولان واحد آموزشی در مدرسه حضور نداشته باشند. به گفته آقای بهرامی، تعطیلی شامل دانش آموزان برخی پایه‌های ابتدایی مانند پایه ششم که امتحانات آنها خرداد برگزار می شود نخواهد بود. استاندار کرمانشاه گفت بیش از 10,000 واحد از واحدهای مسکونی تخریب شده در مناطق زلزله زده در روند بازسازی مرحله اجرای سقف و اجرای اسکلت را به پایان رساندند. آقای بازوند در خصوص نقش خیران در بازسازی مدارس افزود:
مدارس تقریبا حدود نزدیک به 68 تا 70 تا توی این مناطق 100% توی روستاها تخریب شده که عموما توسط خیرین دارن ساخته میشن. علاوه بر اون انصافا خیرین مشارکت خیلی خوبی در بحث ساخته فضاهای آموزشی داشتن و تا حدود 135 تا مدرسه رو تقبل کردن. ما تقریبا 58 تا مدرسه روستایی رو تا پایان شهریور انشالله به اتمام میرسونیم.
در پایان خبرهای امروز به اطلاعتان میرسانم امروز پنج شنبه است 27 اردیبهشت سال 1397 هجری شمسی برابر با اول رمضان المبارک سال 1439 هجری قمری و 17 می سال 2018 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03، غروب آفتاب ساعت 24 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 20:24 خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما سروران گرامی با این مجموعه خبری. روزتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
رسول الله محمد رسول الله. علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
روزداران عزیز، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف در امروز پنجشنبه اول رمضان 1439 از شبکه سراسری معارف در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم بشنوید بهجت عارفان رو که اختصاص داره به سال روز رحلت حضرت آیت الله العظمى بهجت که امروز سالگرد رحلت این عالم بزرگوار است.
بهجت عارفان، ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالروز ارتحال عارف گرانمایه حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر اون رسول آسمانی که شریعت نو بنا کرد. سلام بر محمد امین و خاندان پاک اون حضرت که مفسران شریعتن و راهنمایان طریقت. اللهم صل علی سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با ویژه برنامه بهجت عارفان مهمان شما ایم و میخواییم همراه با شما کتاب زندگانی مرجع و عارفی بزرگ رو ورق بزنیم که پیر طریقت بودن و راهنمای حقیقت.
یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک، بر دهان یابم چنین و صد چنین، تنگ آید در فغان این چنین، این قدر همگر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند.
زندگیش همش معما بود و برای کسی بیان نمی کرد از خودش.
افتخاری بر همه ی حوزه های علمیه بود.
این بزرگوار جزء جوامع الکلم عصر ما بود.
امام رحمت الله تعالی علیه به فرزندش حاج آقا مصطفی فرمود حاج آقا مصطفی، این شیخ محمد تقی بهجت به مقامی رسیده موت اختیاری دارد، یعنی این قدرت رو دارد که روح را از بدن جدا بکند، بدن در یک طرف، روح در یک طرف.
بله عزیزان، شخصیت مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ محمد تقی بهجت زینت ویژه برنامه بهجت عارفانه و اما نکاتی بشنوین از زبان حجت الاسلام حاج علی آقا بهجت، فرزند مرحوم آیت الله بهجت و استاد تحریری، شاگرد اون بزرگوار، درباره دوران کودکی و پدر مرحوم آیت الله بهجت.
اون چیزی که ظاهر قضیه بود که خب معلوم بود یه خانواده‌ای بوده در فومن و آدم موقری بوده، شخص موقری بوده به نام کربلای محمود بهجت و اهل ذوق بوده، اشعاری برای اهل بیت می سروده، مداها ازش می گرفتن.
استاد تحریری:
خب از اینجا ما استفاده می کنیم که یکی از موفقیت های ایشان و هر کسی که بخواهد در مسیر کمال قرار بگیره مسئله بستر خانواده است.
ایشون کربلای محمود بهجت میگن در جوانی مبتلا به کسالت میشه، به صورتی که میگن که نزدیک از بین رفتن بوده. در همون حال و اینها میشنوه که میگن رهاش کنید اینو، این پدر محمد تقی طور که معروف بوده.
پدر گرامی مرحوم آیت الله العظمى بهجت در اون زمان حدوداً 17 بهار از عمرشون گذشته بود و هنوز ازدواج نکرده بودن. حجت الاسلام حاج علی آقا بهجت.
ایشون از اون کسالت و مرض بهبودی پیدا میکنه و بعدم اینطوری که معلومه ازدواج میکنه با یه خانواده‌ای که بسیار متدین بوده و خود خانومشون هم بسیار متدینه و مؤمنه بوده. ایشون چند تا بچه به دنیا میاره، اسمای مختلفی میذارن و بعدم محمد تقی. شاید محمد تقی رو میگن به ذهنش آمده بوده که من وقتی مریض بودم گفتن این پسر محمد تقیه، یادش میاد اسمونو میذاره محمد تقی. و عجیب اینه که این پسر در 7 سالگی میفته تو حوض و غرق میشه. پسر دیگری که خدا بهش میده اسمونو میذاره محمد تقی.
مرحوم آیت الله العظمى بهجت تقریبا در اواخر سال 1334 قمری در شهر فومن از توابع استان گیلان به دنیا آمدند و 16 ماهه بودند که مادرشون رو از دست دادند. حجت الاسلام حاج علی آقا بهجت.
مادرش مبتلا به وبایی که مثل که آمده بوده مبتلا میشه، میفهمیدن که جوان بوده، 28 ساله بوده فوت کرده. بیشتر امور ایشون رو خواهرش عهده‌دار میشه.
همونطور که شنیدین، خواهر مرحوم آیت الله بهجت بیشترین نقش رو در نگهداری و تربیت برادر خود سالشون داشتن و جای خالی مادر رو براشون پر می کردن. اما پدر مرحوم آیت الله بهجت هم هیچ وقت از فرزندشون غافل نشدن. اون عارف بزرگ بعد از مکتبخانه در همون شهر فومن تحصیل در علوم دینی رو شروع کردن و تا 13 سالگی با ادبیات عرب، منطق، شعر و احکام شریعت به خوبی آشنا شده بودن. اما این مقدار اندوخته علمی روح تشنه ایشون رو سیراب نمی کرد و به دنبال سرچشمه علوم اهل بیت علیهم السلام می گشتن. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی آقا بهجت.
ایشون اونجا یه مقدار مشغول تحصیل علوم دینی شروع میکنه. مقداری که اونجا درس خونده بوده یک سالی به توصیه یکی از تجار خیلی متدین اونجا یا از مالکین متدین اونجا که عازم برای عراق بوده اصرار میکنه که ایشون بره برای عراق درس بخونه. ایشون همراه اون آقا میشه برای حرکت به عراق در سال 1347 قمری که ایشون 13 سالش بوده. میرن تا به همدان که میرسن، به اونجا که میرسن معلوم میشه که ایشون دیگه نمیتونه ادامه بده برای مرز، برای اینکه در مرز از ایشون با اینکه سنش کودک گذرنامه خواهن خواست، ایشون هم گذرنامه نداشته. ناچار میشه اونجا میمانه و با یکی از اقوام دورشون که راننده کامیون بوده برمیگرده در سن 13 سالگی میرسن به شهر قم. ایشون اومدن که ما در مدرسه فیضیه وقتی که رفتیم و بعد رفتیم مدرسه دارالشفا، یه عاشق جعفر اهل عراق بود، گفت اون درباره تحصیلات در قم صحبت کرد که این حوزه نوپاس و اساتیدش این شکلی هن، ولی در کربلا و نجف اساتید مرتب هن، بحث مرتبه، اساتید اونجا درسته. غیر از این که در اینجا مشکل حکومت هم داریم که خیلی موافق علمیست با اوضاع طلبگی باشه. اگر کسی بتوانه بره برای عراق خیلی بهتره. رضا ایشون بازم تصمیم میگیره که بره برای عراق تا برادرش میشونه که با نماینده لاهیجان دوست بوده، برای ایشون یه گذرنامه تهیه میشه و ایشون هم در با قافله بعدی حرکت میکنه. جمادی الثانیه 1348 ایشون میرسه به کربلا.
مرحوم آیت الله بهجت از همون دوران نوجوانی گرایش عجیبی به سیر و سلوک عرفانی داشتن و حوزه کربلا و همجوار شدن با سالار دلباختگان حسین ابن علی علیهم السلام و استادان خودساخته اون شهر مقدس راه رو برای ایشون هموارتر کرده بود. حجج اسلام تحریری، حاج علی آقا بهجت و ناصری در این باره میگن
در همون زمان جوانی ایشان وقتی به مسجد میرفته است برای ایشان حالاتی رخ داده بوده و همین معنا زمینه می شود که ایشان به وادی تحصیل معارف دین قرار بگیره. چند سالی در کربلا نزد اساتیدی درس‌های مقدماتی حوزه علمیه را فرا می گیرند. این هم یکی از زمینه‌های رشد انسان است که انسان با استاد علمی که روشش با تهذیب نفس همراه است مرتبط باشه.
حجت الاسلام حاج علی آقا بهجت.
یکی از تعریفایشون از یکی از علما که میخواست بزرگی اون عالم رو روشن کنه، ایشون اونو که بیان میکرد یک مقدار شست انسان خبردار میشد که ایشون یک حرکات دیگه ای داشته.
حجت الاسلام و المسلمین ناصری میگن
میفرمود صبحی برای نماز جماعت رفتم نماز جناب میرزا شیخ محمد تقی و در صف اول ایستاده بودم و نمازی از جناب میرزا دیدم که تا الان از کسی نمازی با این توجه ندیدم.
حاج علی آقا بهجت.
چیزی رو که ایشون در سن 14 سالگی از نماز اون آقا و عروج روحانی اون آقا رو درک کرده، حالا که ما 40 سالمونه 50 سالمونه نگفتنیه.
بله عزیزان، دست تربیتی حضرت رب از همون کودکی یار و مددکار مرحوم آیت الله العظما بهجت بود. خداوند ظرف وجود ایشون رو پاک و زلال کرد و اونو به گونه زیبا تربیت کرد تا آینه حق نما باشه و الگویی برای سالکان طریق حق. اون فقیه وارسته در حوزه علمیه کربلا درس‌های مقدماتی حوزه و فقه و اصول رو نزد استادان برجسته اون حوزه آموختن. آیت الله محفوظی.
آقای بهجت مدت 4 سال در کربلای معلا توقف کرد و از اساتید وقت سطوح تقریبا عالیه را طی کرد.
حجت الاسلام حاج علی آقا بهجت.
ایشون در کربلا یکی از اساتیدش که اونجا خیلی استاد خوبی هم بوده، شاید 3 دوره درس داده بوده، عاشق ابوالقاسم خویی بوده. عاشق ابوالقاسم خویی در کربلا و آست ابوالقاسم خویی در نجف، این دوتا اجیر بودن از بزرگان، از متمولین شهر خوی که نایب و زیاره اینها باشن هر روز در حرم امام حسین، اون نایب و زیاره باشه در حرم حضرت امیر و یه حقوقی به اینا میدادن و اونا زندگیشون رو با همون حقوق اداره میکردن.
آیت الله محفوظی.
بعد از کربلا احساس نیاز کرد که باید هجرت دیگر کند و اون هجرت هجرتی بود به نجف اشرف.
استاد تحریری.
این مرد بزرگ عازم نجف اشرف می شوند و در حوزه علمیه آن زمان شرکت می کنند. البته اون چه که اساس کمال انسان رو شکل می دهد همان خواستن خود انسان است.
مرحوم آیت الله العظما بهجت خودشونو قطره‌ای جدا شده از دریا می دونستن و به دنبال دریا بودن. ایشون که تشنه معارف دین بودن، برای اینکه سیراب بشن در سال 1352 قمری رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شدن. حاج علی آقا بهجت در این باره میگن
میفرمودن که اونجا طلبه ها بحث میکردن با هم که اگر در نجف رفتیم درس فرون آقا نباید بریم، مرحوم کمپانی، برای اینکه درسش 14 سال طول میکشه یه دور اصول آدم بخونه، فرون آقا بریم آغاز یا 7 سال طول میکشه.
استاد تحریری.
درس مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی از درس‌های بسیار عمیقی بوده که هر کس توان شرکت در اون درس رو نداشته، اما این مرجع بزرگوار در سنین نوجوانی موفق به شرکت در درس این استاد بزرگ می شوند، به گونه این که گاهی با اشکالات خودشون درس رو متوقف می کنند.
مرحوم آیت الله بهجت از محضر بزرگان دیگه‌ای هم در حوزه نجف بهره بردن و در درس برخی از بزرگان حضورشون با سوال‌ها و اشکال‌های دقیق و علمی همراه بود که استاد رو به تعجب وامی داشت. آیت الله محفوظی در این باره میگن
سطوح عالیه را طی کردند. در ضمن تعلیم داشتن. دیگر مقدمات تمام شد، ادبیات و سطح تمام. بعد از این 2 دوره وارد خارج می شود طلبه.
شما ویژه برنامه بهجت عارفان رو از رادیو